با سلام و روز بخیر، ساعت 5 عصر به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها تا لحظات بعد، اما اکنون چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد می گوید که به دلیل بحران بشری در افغانستان، توانایی بسیاری خانواده ها به ویژه خانواده هایی که از سوی زنان سرپرستی می شوند برای تامین نیازهای اولیه کاهش یافته. این اداره امروز در توییت همچنان گفت که به حمایت مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده 7000 تن در نیمروز کمک نقدی دریافت کردن. یک روز پیش اداره امانگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفت که مؤسسات در سال جاری میلادی به امداد رسانی به میلیون ها افغان بی‌بذات ادامه دادند. اوچا در توییت روز شنبه گفت که جامعه جهانی باید در کنار مردم افغانستان بیستد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. کرکت بورد افغانستان گفته که تمرینات تیم ملی کرکت این کشور در شهر شارجه امارات متحده عربی ادامه دارد. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان برای 3 بازی 20 اوره در برابر تیم پاکستان آمادگی می‌گیرند. انتظار می‌رود که نخستین بازی این سلسله روز جمعه برگزار شود. 2 بازی دیگر بر روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده راه‌اندازی خواهد شد. مردم در انتخابات پارلمانی در قزاقستان امروز رای می دهند. حدود 12 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی‌اند. آنها 98 عضو ولسی جرگه را انتخاب می کنند. این انتخابات به دنبال همه‌پرسی ماه جون گذشته برگزار می شود که بر اساس آن امتیازات ویژه برای نورسلطان نظربایف، رهبر سابق این کشور، پایان یافت. این همه‌پرسی زمینه را برای انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در ماه نوامبر پارسال هم فراهم کرد که در نتیجه آن رئیس جمهور قاسم جمارات دقایوف برای یک دوره 7 ساله دیگر در مقامش باقی میماند. کره شمالی یک راکت بالستیک کوتاه‌برد را به سمت سواحل شرقی شبه جزیره کره امروز شلیک کرد. این تازه ترین مورد آزمایش های تسلیحاتی از سوی کره شمالی است. اردوی کره جنوبی در بیانیه گفته که این راکت از مکان در ساحل غربی حوالی ساعت 11:05 پرتاب شد و پیش از برخورد به هدف حدود 800 کیلومتر فاصله را طی کرد. کره جنوبی سلسله پرتاب راکت‌های بالستیک کره شمالی را محکوم کرده است. و مقام‌ها در مکزیکو امروز گفتند که دست کم 5 جنایتکار و 2 سرباز در یک درگیری پس از آن کشته شدند که مردان مسلح به یک واحد نظامی در جنوب غرب این کشور حمله کردند. از زخمی شدن 2 تن هم در این جا خبر داده شده. این رویداد پس از چاشت روز جمعه در یک منطقه کوهستانی ایالت گرو رخ داده. بر اساس گزارش اردو، مهاجمان 18 تن بودند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. بر اساس فرمان مولای بت‌الله اخندزاده، رهبر طالبان، تقرری ها بر بنیاد روابط خانوادگی در اداره های دولتی باید متوقف شود. در این مورد نظر یک آگاه امور را هم پرسیده ایم که می گوید
اصلا هیچ به معیار و به شایسته سالاری هیچ اشاره نشده و چون اینا باور ندارن به اون مسئله. هر روز ببینی به جای یک شخص مسلکی یک شخص غیر مسلکی یک مولا میره معرفی میشه.
برخی از نیازمندان در افغانستان میگویند که هیچ نهاد داخلی و خارجی با آنها کمک نکرده.
نانآور خانه هستم، شوهرم مریض است، 2 دخترک دارم، واقعیت خودم هم مریض هستم، خانه مردم کار میکردم، بازالت بولانی پزی میکنم.
در مسائل جهان میشنوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک سفر از قبل اعلام نشده از شهر بندری ماریوپول در اوکراین دیدن کرده. پیام های شما رو در جریان این برنامه نشر میکنیم.
ماه مبارک رمضان آمده نیست، نه درک گوشت است، نه درک پیاز است. از یه پیشگی دیگه کل مردم افغانستان تباه و برباد است.
مهمان آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر خواهد شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر، بلکه عصرتان بخیر. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. من فرشتن نگاه هستم، میزبانتان در کمتر از یک ساعت و عقاب پیکان دهی بخش در با ما همکاری میکنه. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر هستین و فراموش نکنین که از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 هم ما را شنیده میتوانید. میپردازیم به نشر گزارش ها. مقام های طالبان میگویند که فرزندان بعض از مقام های طالبان در برخی از اداره های دولتی تا سطح رؤسا وظایف را به پیش میبرند که بر اساس فرمان جدید ملایبت الله رهبرشان از کار برکنار خواهند شد. رهبر طالبان فرمان برکناری گماشته شدن فرزندان مسئولان از سوی آنها در ادارات دولتی را صادر کرده. جزئیات در این گزارش.
مقام های طالبان تایید میکنند که در برخی از اداره های دولتی مقام های طالبان فرزندانشان را به کار گماشتند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پس از اینکه ملاحبت الله رهبر طالبان در یک فرمان حکم برکناری فرزندان مقام های طالبان از ادارات دولتی را صادر کرد، به رادیو آزادی گفت در شمار محدودی از اداره ها این کار صورت گرفته است. هرچند مجاهد نام این اداره ها را ذکر نکرد و این را هم نگفت که کدام مقام های طالبان فرزندانشان را در پست های بلند دولتی گماشتند، اما این را مشخص ساخت که فرزندان بعضی از مقام‌های طالبان تا سطح ریاست و پایین‌تر از آن در اداره‌های دولتی کار می‌کنند.
بسیار هم نیست، محدود است، اما برای اینکه بیشتر نشود و برای جلوگیری آن چنین فرمانی صادر شد. معلومات را که ما داریم به مقدار محدودی چنین کارها صورت گرفته است.
رهبر طالبان روز شنبه تا یک فرمان حکم کرد که فرزندان برخی مسئولان طالبان در اداره‌های غیر دولتی برکنار شوند. در فرمان ملاحبت الله خانزاده همچنان نوشته شده است که در تمام وزارتخانه ها، ریاست ها و اداره های مستقل به اساس روابط شخصی به کسی وظیفه داده نمی شود. چند پیش در شبکه های اجتماعی فهرستی از مقرری های وزارت عدلیه حکومت طالبان منتشر شد و در آن ادعا شده بود عبدالحکیم شرعی سرپرست این وزارت در 18 پست بلند اعضای خانواده اش را گماشته است. اما عبدالحمید جهادیار سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی این ادعا را رد کرد. در همین حال در حکومت فعلی طالبان شماری از وزیران و دیگر مقام ها با هم روابط خانوادگی دارند. چند پیش در یک نوار صوتی منسوب به ملاحبت الله خانزاده رهبر طالبان که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، در آن وی رژیم کنونی طالبان را یک حکومت نه بلکه یک نظام خویشاوندی و دوستی خوانده بود. او در این نوار صوتی که تاریخ و مکان مشخص ثبت آن معلوم نیست گفته بود تمام مقرری ها در اداره ها به اساس روابط شخصی و شناخت صورت می گیرد. پیش از این شماری از کارکنان حکومت نظام پیشین در صحبت با رادیو آزادی انتقاد کرده بودند که آنها از وظایفشان برکنار شده و به جای آنها طالبان افراد خود را که هیچ نوع تجربه مسلکی ندارند به کار گماشتند. اکنون پرسش اینجا است که با توجه به گزارش های از اختلافات میان ملاحبت الله رهبر طالبان و برخی دیگر از مقام های طالبان، این فرمان رهبر طالبان به خاطر اصلاح است و یا تصفیه مخالفانش؟ سمی یوسفزی خبرنگار و آگاه سیاسی در پاسخ به این پرسش به رادیو آزادی میگوید
چه او سبیا ده فرمان صادر کرده خاص اشخاص هدف هم کدلش
در پشت فرمانی که باز صادر کردن ممکن افراد خاص شامل باشد، اما در مجموع این چنین فرمان ها بهتر است. این حرف جدا است که پسر و یا برادر کسی مقرر نمی شود، به جای آن یک طالب دیگر مقرر می شود که تجربه مسلکی ندارد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان، آنها در بیشتر اداره های دولتی بست های مسلکی را به افراد خود دادند. انتقاد دیگر از حکومت کنونی طالبان این است که اکثریت مقام های بلند پایه آن تنها از یک قوم هستند و نتوانستند یک حکومت فراگیر را تشکیل دهند.
ملاحبت الله خانزاده رهبر طالبان به اداره های حکومت طالبان دستور داده که تقرری ها بر اساس رابط خانوادگی را متوقف کنند، فرصت را بر افراد دیگر هم فراهم سازند. همکار مرسلین ارسلا در این مورد با میرویس عمرخیل فعال مدنی مصاحبه کرده و در ابتدا از او پرسیده که میار تقرری ها در اداره های حکومت طالبان کدام ها هند؟
وقتی که گپ تا اینجا میرسه که یک حکمی که صادر میشه و به خاطری که چرا در ادارات افراد و اعضای گروه خیش و قارب خود توظیف کردن و برکناریشان اقدام شوه، واقعا در بین اینا هم ادارات بر اساس شایسته سالاری و تخصص نه، بلکه بر اساس نفوذ حزبی و مفکوروی و بر اساس خیشخوری در اینا هم افراد اشخاص آوردن که از فامیل و از قوم و از خیشش باشن. وقتی که ما میگیم ادارات باید تخصصی باشه، کسایی که در دمورشته تخصص داره بجایش دیگه کس آورده نشوه، فقط خالق میبینیم که در راست یک اداره تخصصی یک شخصی که اصلا هیچ تخصص و تعلیم نداره او را میارن. این خودش به انگر ازمی است که تخصص نیست، فقط وفاداری معیار مهم برایشان کسی است که با این گروه با این حزب و با این حرکت هماهنگی داشته باشه، عضو از حرکت باشه و یک رابطه فکری امرایشان داشته باشه.
در حکم آیا شما مورد را هم میبینین که در او جوانایی که در افغانستان عملا حضور دارن و از کار و تجربه بیشتر برخوردار هستن فرصت کار را پیدا کنن؟
ما در افغانستان وقتی که ما میگیم 40 میلیون نفوس داریم، وقتی که ما میگیم به هزارها کادر داریم، به میلیون ها جوان تحصیل یافته داریم، اونا بر کنار و نویا از وطن به هجرت و فرار مجبور میشون و به جایش اشخاص و افرادی که باورده میشن اصلا به هیچ تحصیل و تعلیم ندارن، اصلا هیچ به معیار و به شایسته سالاری هیچ اشاره نشده و چون اینا باور ندارن به اون مسئله. به طور مثال یک مطلب که امروز در رسانه های اجتماعی دست بر دست میشه که در ولایت پکتیکا در جلسه اداری فیصله میشه که کارمندای حکومت سابق که با سیرت و صورت شرعی برابر نیستن باید منفک شوند. یعنی به این معنی که دمو اداره که کار میکنه کارمندای از بقم یک تعدادش که مانده سرزوم شرایط سخت میشه، یک فرامین استبدادی که اصلا مجبور میشه که اشخاص تعلیم یافته و مسلکی و تخصصی باید هرچه عاجل ادارات رها کنه.
اگر از تحصیل و تجربه جوانایی که عملا در افغانستان حضور دارن و اونا منتظر فرصت هستن تا شامل کار شون استفاده صورت نمیگیره، پس سرنوشت اونا چگونه خواهد شد؟
امروز به هزارها جوان از راه های مختلف ترک وطن میکنن. خود شما ما شما میبینیم در رسانه که چقدرشان در راه تلف میشن، اما عملا میبینیم که از یک طرف یک تعداد کمیسیونایشان میگن که افراد مسلکی بیان، از طرف دیگه هم روز افراد مسلکی اینا برکنار میکنن، ملقه اداری را سرشانان قدر تنگ میکنه که خودشان مجبور شون که اداره را الا بتن. هر روز ببینید به جای یک شخص مسلکی غیر یک شخص غیر مسلکی یک ملا میره معرفی میشن که اصلا هیچ با اصول و الفاظ خدمات ملکی مسائل ملکی تخصصی هیچ اصلا نشنایی ندارن.
میرویس عمرخیل فعال جامعه مدنی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. امروز 8 سال روز کشته شدن فرخنده ملکزاده است. شمار از مردان خشمگین دقیقاً 8 سال پیش فرخنده را به اتهام آتش زدن به قرآن کریم که بعداً نادرست هم ثابت شد در زیارت شادشمشیره کابل با ضرب و شتم کشتن و بعداً جسدش را سوختاندن. هرچند این واقعه در 28 اوت 1393 در دوران نظام جمهوریت پیشین رخ داد، اما امروز فلان حقوق زنان میگویند که حکومت طالبان با محروم کردن زنان از حقوق اساسیشان بالای هزاران فرخنده دیگر ظلم میکنند. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
8 پیش فرخنده 27 ساله به اتهام آتش زدن قرآن کریم توسط مردان خشمگین در زیارت شاه دوشمشیره کابل لتکوب و پس از آن جسدش آتش زده شد. هرچند بعدها اتهام وارده بر فرخنده نادرست ثابت شد، اما دیگر از فرخنده تنها جسد سوختش باقی مانده بود. نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق زن و عالمان دین این رویداد را در آن زمان نکوهش کردند و خواستار تامین عدالت برای فرخنده شدند. حکومت آن زمان هم 13 تن را به جرم دست داشتن در قتل فرخنده بر اساس حکم محکمه زندانی کرد و گفت که پرونده برخی متهمان دیگر تحت پیگرد قرار دارد. خانواده فرخنده هم پیش از این بر رادیو آزادی گفته بودند که عدالت در برابر او تامین نشده است. اکنون فعالان حقوق زن به مناسبت 8 سالگرد کشته شدن فرخنده میگویند حکومت طالبان با محروم کردن زنان از حقوقشان و برخورد نادرست با آنان، هزاران زن را با سرنوشت فرخنده مواجه کردند که به باور آنان روزهای تاریک را تجربه میکنند. مونسا مبارز فعال حقوق زنان میگوید که حکومت طالبان زنان را به حاشیه راندند تا از آگاهی و حقوقشان دور بمانند. بانو مبارز به رادیو آزادی گفت دختران و زنان افغان هر روز در آتش این محرومیت ها میسوزند.
آنچه که در برابر فرخنده صورت گرفت در برابر یک انسان صورت گرفت و امروز در برابر تمام زنای کشور که 19 میلیون نفوس کشور تشکیل میتن همچون وضعیت فرخنده وجود داره. به شکل دیگری فقر به دار زنجیر کشیدن، سرکوب و کشتن نیروی مسلح، ترور زنایی که در نظام قبلی بودند در بخش‌های نظامی کار میکردند، تجاوز جنسی، انواع و اشکال شکنجه جاهایی که صورت میگیره به اندازه قضیه فرخنده جدیتر است. زنی که بازداشت میشه و به عزت و شرف از او تعرض میشه و تجاوز میشه، شما فکر میکنید که اگر او زنده بمانه زندگی میکنه؟ نه، آتش است که یک بار فرخنده را سوزانده او را هزار بار میسوزانه.
رمزیه سعیدی یکی دیگر از فعالان حقوق زنان بر رادیو آزادی میگوید که زنان افغانستان در یک وضعیت بحرانی به سر میبرند و با محرومیت از حقوقشان به حاشیه رانده شدند.
زنان به یک نحوی به یک دلیل بی معنی از جامعه حذف می شود، محدودیت ها و قوانین جدید وضع می شود، دانشگاه ها بسته می شود، برایشان مکتب ها بسته است. حتی در میدان های ورزشی ما شاهدی بودیم که زنان را شلاق زدند، زنان را دره زدند، پارک ها را برایشان بسته کردند، تمام مکاتب را بسته کردن. حد واقعا ما نمیدانیم اینا از کجای اسلام دارن صحبت میکنن، واقعا نمیدانیم اینا از کجایی که خداوند در قرآن گفته اینا صحبت میکنن. ما واقعا خیلی متاثر هستیم و امیدوار هستیم که شرایط یک روز تغییر بکند.
سخنگویان حکومت طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد به پرسش ما درباره این ادعاها پاسخ ندادند، اما پیش از این همواره گفته بودند که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلام تامین است. فعالان حقوق زن میگویند که کشته شدن فرخنده نمونه محکمه صحرایی در افغانستان بود، اما در طول 2 اخیر ده ها نمونه محکمه صحرایی زنان در افغانستان برگزار شده که زنان بدون بررسی اتهامات لتکوب و زندانی شدند. این در حالی است که از آگوست 2021 تا اکنون زنان افغانستان با محرومیت های مختلف از جمله عدم دسترسی به حقوق اساسیشان چون حق کار، تعلیم، حضور در فضای عمومی و تفریحگاه ها مواجه هستند و در برخی موارد هم به اتهام های مختلف در محضر عام دوره زده شدند. زنان هم که در طول 20 سال در تلاش تبارز فعالیت‌هایشان در اجتماع بودند اما اکنون خانه‌نشین شدند و یا هم راه مهاجرت را در پیش گرفتند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مرور به مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک سفر از قبل اعلام نشده از شهر بندری ماریوپول اوکراین دیدن کرد. این شهر در جنوب شرق اوکراین بر اثر نبردهای سنگین و ایران شده. پوتین یک روز پیش به کریمیا هم سفر کرده بود. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
با گزارش رسانه‌های روسی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک سفر کاری با هلیکوپتر به ماریوپول سفر کرد. پوتین به چند منطقه این شهر رفت و با مردم صحبت کرد. ماریوپول در جنوب شرق اوکراین بر اثر نبردهای سنگین ویران شده است. رئیس جمهور روسیه یک روز پیش از کریمیا دیدن کرد. او به مناسبت 9 سال روز الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین با روسیه به آنجا سفر کرد. اقدام مسکو در سال 2014 در زمینه الحاق غیرقانونی کریمیا با روسیه موجی از محکومیت ها و تحریم های بین المللی را علیه مسکو به دنبال داشت. این سفر پوتین پس از آن صورت می گیرد که محکمه جزایی بین المللی ICC به خاطر اخراج کودکان اوکراینی حکم بازداشت وی را صادر کرد. ICC می گوید که این حکم به این معناست که پوتین در صورت ورود به هر یکی از 123 کشور عضو این محکمه دستگیر خواهد شد. کرملین این حکم را رد کرده و آن را باطل خوانده است، زیرا به گفتش روسیه عضو محکمه جزایی بین المللی نیست. اوکراین نیز عضویت این محکمه را ندارد. روسیه تهاجم نامعجب بر اوکراین را در 24 ماه فوریه سال 2022 آغاز کرد. ماریوپول در منطقه دونست که پس از نبرد طولانی در ماه می سال گذشته توسط نیروهای روسیه تصرف شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وعده کرده که قلمرو این کشور به شمول کریمیا را که روسیه تصرف کرده است پس می گیرند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا در مورد بیرون کرده شدن 35 دختر افغان به نام ورزشکار از این کشور مطلبی را نشر کرده است. این افراد در سال 2021 از پاکستان به بریتانیا انتقال داده شدند. این 35 دختر گفتند که فوتبالر هستند و با آمدن دوباره طالبان به قدرت زندگیشان در خطر است و از این رو کشور خود را ترک نمودند. به نوشته روزنامه در این گروه کسانی هم هستند که هیچگاه فوتبال بازی نکرده ولی خود را عضو تیم ملی معرفی کردند. یک منبع فدراسیون فوتبال افغانستان هم به رادیو آزادی تایید کرده که یک تعدادی از دخترانی که به نام عضو تیم فوتبال به بریتانیا آورده شدند حتی یک بار هم به میدان فوتبال داخل نشدند. تلگراف به این گزارش هم اشاره نموده که در آن گفته شده 13 تن از این دختران درباره عضویت خود در تیم فوتبال دروغ گفتند. اما روزنامه تویت یک دختر به نام سحر را هم نشر کرده که میگوید اسم وی هم در این لیست جا داده شده بدون اینکه از او پرسیده شود و به این ترتیب اعضای خانواده وی به خطر روبرو می شود. روزنامه همچنان به تویت یک دختر دیگر به نام مجده هویدا اشاره کرده و او میگوید خبرنگار بی بی سی نزد او رفته و از او پرسیده بود که او فوتبال بازی می کرد یا خیر. او فکر می کرد که این یک مزاق است. روزنامه در این رابطه سخنان مربی سابق تیم فوتبال دختران افغان را آورده است که میگوید در بین لیست کسانی که به نام بازیکن فوتبال مهاجر شدند کسانی هم هستند که در تمام عمر خود لباس فوتبال را به تن نکردند. روزنامه تویت یک دختر دیگر به نام زینب را نشر کرده که نوشته است چگونه شما نظر یک مرد را در مورد بازیکنان دختر میگیرید که خودش رفته و آنها را رها کرده است. روزنامه از قول یک سخنگوی وزارت داخلی بریتانیا نوشته که میگوید آنها با سازمانهای مختلف در تماس بودند تا دوسیه های مهاجرت این افراد را پیگیری کنند و اگر ثابت شود که این معلومات نادرست بوده در مورد آن تحقیق خواهد شد. روزنامه دیگر چاپ بریتانیا گاردین هم به همین موضوع اشاره نموده و نوشته است که یک تعداد از بازیکنان دختر افغان بر گزارش بی بی سی انتقاد کردند. این روزنامه با 4 بازیکنی که از هرات هستند صحبت کرده و آنها گفتند که گزارش بی بی سی آنها را نگران ساخته و آنها در مورد اعضای خانواده هایشان که در افغانستان ماندند تشویش دارند. نشریه نشنال پست هم مطلبی را درباره بانوان افغان به نشر رسانده. نشریه می نویسد ده ها تاجر زن افغان در نمایشگاه قالین، جواهرات، میوه خشک و صنایع دستی در دبی سهم گرفتند. به نوشته این نشنال پست در حالی که طالبان در داخل افغانستان بر زنان محدودیت ها را وضع کردند این زنان تجارت پیشه از طریق نمایشگاه دبی سعی کردند که خود را با بازارهای جهانی وصل نمایند. این نمایشگاه 3 روزه که به ابتکار برنامه انکشافی ملل متحد و اتاق تجارت و صنعت زنان افغان برگزار شده بود روز شنبه به پایان رسید.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی استید. اکنون میشنوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش میزان فقر و مشکلات اقتصادی در این کشور روند ایجاد نهادهای خیریه داخلی هم بیشتر شده. اما برخی از نیازمندان در افغانستان میگویند که نهادهای زیاد به منظور توزیع کمک‌های بشردوستانه فعالیت میکنند اما آنان تا کنون هیچ گونه کمک دریافت نکردند. بیشتر در این گزارش.
حالا گلانی پزی میکنم. هیچ کدام مسته خیره امرای کمکم نکده.
نجیبه نام دارد و در شهر مزار شریف زندگی میکند. او میگوید که شوهرش بیمار است و خودش در پرستی خانواده 4 نفریش را به عهده دارد. نجیبه به رادیو آزادی گفت تا کنون هیچ کسی به شمول نهادهای خیریه به او کمک نکرده و حالا که رمضان نزدیک است خواستار توجه نهادهای خیریه است.
نانوار خانه استم، شوهرم مریض است، 2 دخترک دارم، واقعیت خودم هم مریض استم، خانه مردم کار میکردم، باز حالت بولانی پزی میکنم، هیچ کدام مسته خیره امرایم کمکم نکده. آنقدر از زندگی خسته شدیم، بعض روزا میشه که می خودم خیبرم خدا زیر یگان موتر پر.
یکی از بازنشستگان در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید 2 سال میشود حقوق بازنشستگیش را دریافت نکرده و به شدت دچار مشکلات اقتصادی است.
از مدت 2 سال به این طرف است که ما در انتظار همه اجرای معاش بودیم، اما تا کنون معاش ما اجرا نشد. زمستان هم به شکل بسیار دشوارش تیر کردیم. حال مشکل روزمره گرفتار هستیم. کمک ها که صورت میگیره به شکل بسیار مخلصانه و عادلانه صورت داره.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش فقر و مشکلات اقتصادی مردم، شماری از افراد با ایجاد نهادهای خیریه ادعا میکنند که هدفشان کمک به مستحقین است. یکی از این نهادها به نام مؤسسه خیریه و خدمات اجتماعی شفق که امسال در افغانستان به فعالیت آغاز کرده، با تازگی فراخوان جمعوری کمک به مستحقین را در ماه مبارک رمضان داده است. یلدا عظیمی مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت هدفشان جمعوری کمک ها و توزیع آن به مستحقین است.
پول را که به خاطر این مسمه به مصرف رساندیم شاید مصارف 2-3 سال اولاد ما میشد، اما ما این کار نکردیم. هم خواستیم که دست مردم خود بگیرم، با مردم خود همکار باشم. خب متاسفانه بعض مشکلات در بعض مؤسسات که استفاده جویی کرده وجود داره که اعتبار دونرهای بیرونی هم نظر به می دلایل سلب شده.
صمیم نوری مسئول مؤسسه خیریه امام جواد که ادعا میکند این نهاد از 4 دهه به این سو در بخش امدادرسانی در افغانستان فعالیت دارد، درباره چگونگی توزیع کمک ها به نیازمندان توضیح میدهد.
وقتی که یک خانواده تماس میگیره، اولا که براز یک فرم راجسترشن انداخته میشه و بعد از او بررسی حضوری صورت میگیره، خانش دیده میشه، نتایج که به حساب از او بررسی به دست میاد و فرم گزارشش نوشته میشه و بعد از گزارش نویسی شامل کمک رسانی میشه.
مسئولان نهادهای خیریه میگویند که کمک ها را بیشتر از افراد ثروتمند، تاجر و یا مؤسسات بزرگ امدادرسانی به دست می آورند و به نیازمندان توزیع می کنند. فرید احمد یکی از افغان ها در جرمنی میگوید پول هایی را که از افراد ثروتمند و خودشان جمع آوری می کنند، در برخی موارد آن را به هدف کمک به مستحقین با مؤسسه های خیریه در افغانستان تسلیم میکنند.
ما افغان ها بعضی وقت از طریق دوستای خود پول جمع آوری میکنیم، گاهی از طرف مؤسسات خیریه و بعضی وقت از طریق خود به مردم افغانستان که مستحق هستند کمک میکنیم. امید داریم که این کمک ها به افرادی که واقعا مستحق هستند برسند.
این در حالی است که بر اساس آخرین آمار دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان، در سال جاری میلادی 28.3 میلیون تن در افغانستان با کمک‌های بشر دوستان نیاز دارند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر مهمان رادیو آزادی ای آماده نشر خواهد بود، اما آل از پیام هایی که شما بر رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما
با امارت اسلامی افغانستان. باز السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برای میگویم آمدن ماه مبارک رمضان هیچ چیزی هم نیست. ماه مبارک رمضان آمده نیست غیر از آرد، غیر از همه روغن که همه صلیب سرخ بین المللی برای ما داده، دیگه هیچ چیزی نیست دیگه. نه داره که گوشت هست، نه داره که پیاز هست، نه داره که سبزی هست، نه داره که ماش هست، نه داره که کچالو هست. از بی پیسگی دیگه کل مردم افغانستان تبا و برباد است. یعنی حال ما برای یعنی صدای مرا با جهانیان هم نشر کن، امارت اسلامی هم بشنود.
کم از ولایت لوگر هستم، یک معیوب محمد رسول. کتابچه ما را سوختان کمکای جهان سازمان ملل که در افغانستان آمد، 3 وارفتم شماره والی صاحب محترم برای ما داده، هیچ کسی بازخواست ما را نکرد. نماینده را برای ما والی صاحب محترم، نماینده والی صاحب گفت او یک ملا یک نماینده، او بچه های خود هر کدامش پای نفر شش نفر گرفت. یه مسلمانی اگه مسلمانی بیاد پای مردم صاحب کنه پای برش گرفت مگه می تو پای خیلی مردم برای من نشون داده. ولی ما کدام طرف به پای مایبی به یه غریبی به یه تاجی به یه قیمتی به یه قاطی به یه ریسفیدی کجا بریم؟ از یک طرف باران است، مردم سیل در بانجان مردم خراب کرد، خانه مردم خراب کرد. یک کار نیست که ما از گم بگره بخوریم، لقم خوری ما باشیم.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت 5:30 عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر مهمان رادیو آزادی برنامه ما آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که به دلیل بحران بشری در افغانستان توانایی بسیاری خانواده‌ها و ویژه خانواده‌هایی که از سوی زنان سرپرستی میشوند برای تامین نیازهای اولیه کاهش یافته. کرکت بورد افغانستان میگوید که تمرینات تیم ملی کرکت این کشور در شهر شارجه امارات متحده عربی ادامه دارد. مردم در انتخابات پارلمانی در قزاقستان امروز رأی میدهند. حدود 12 میلیون نفر واجد شرایط رای دیدند. کوریای شمالی یک راکت بالستیک کوتاه برد را به سمت سواحل شرقی شبه جزیره کوریا امروز شلیک کرد و مقام ها در مکسیکو امروز گفتند که دست کم 5 جنایتکار و 2 سرباز در یک درگیری پس از آن کشته شدند که مردان مسلح به یک واحد نظامی در جنوب غرب این کشور حمله کردند.
مهمان آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما پدر عبدالرؤوف اختطاف شده و خود عبدالرؤوف ترکمن بچه بلخی می باشند که عبدالرؤوف بعد از تقریبا 2 سال از اختطاف نجات یافت. اگر به خاطر داشته باشید طفلک بسیار شکنجه می شد. عبدالرؤوف 21 ماه را چگونه سپری کرد و چگونه آزاد است؟ اینها سوالات است که می خواهیم جواب آن را پیدا نماییم. عبدالرؤوف به تاریخ اول اکتبر 2020 از ساحه ناحیه 4 مزار شریف از طرف صبح ساعت 7:30 در چوک نیازی از طرف اختطافچیان از موتر حامل لیسه خانه نور که موتر کاستر بود توسط 4 نفر که ملبس به یونیفرم پلیس بودند با فریب این که در موتر شما با ماست موتر را توقف داده میگویند که پسر آجی نبی کیست. رؤوف از ترس شنیدن نام از جایش بلند شده میگوید که من هستم. اختطافچی ها فورا او را بغل گرفته از موتر پایین می نمایند و در موتر کرونا سوار می کنند. خواهر عبدالرؤوف که گزل نام دارد در صنف 8 همان مکتب بود با دزدان کشوگیر می کند. آنها او را با قنداق تفنگ زده بر روی خاک می اندازند و عبدالرؤوف کوچک را با خود می برند. در قدم اول از آجی نبی خواستم که خود را برای شنونده های رادی آزادی معرفی کند که چنین به صحبت آغاز می کند.
اسم من آجی محمد نبی، پدر عبدالرؤوف اختطاف شده کودک بلخی استم. شاید همه آگاهی دارن از اختطاف عبدالرؤوف و از نام ما. تشکر از سوال شما. الحمدلله عبدالرؤوف جان، شما خبر دارین تقریبا 7-8 ماه پیش آزاد شد از چنگ اختطافچی ها. فعلا عبدالرؤوف جان تحت تداوی است در ترکیه انشاءالله تداویش هم خوب پیش میره. تشکر. اگر کدام سوال داشته باشین ما در خدمت هستیم.
خب اول راجع به خودتان کم بشنویم. شما اصلا نامتون نبی خان هست و از کدام ولایت افغانستان هستین؟ در کجا به دنیا آمدین؟ چی تحصیلات دارین؟ مصروف چی کار هستین؟
تشکر. ما در ولسوالی اخته ولایت جوزجان به اونجا داده شدیم. فعلا بودباش ما که هست مزار شریف هست. در مزار شریف زندگی میکنیم. تقریبا 40 سال میشه در مزار شریف هستیم. دیگه در اونجا کاربار ما هم که هست از اول تا آخر کاربار ما تجارت بود. تجارت کیل بود و موبایل بود، تایر بود، بیستی، یعنی چیزا بود، چیزایی که ضرورت وسایت هست، یعنی تانگای تیل، پترول پمپ میگن، اینی می کارهای ماست دیگه از اول تا فعلا. الحمدلله در این کار مصروف هستیم.
شما چند سال هستین خودتان؟
تقریبا 54 ساله هستیم.
تحصیلات؟
تحصیلات صنف 12. ما صنف 12 را در کابل خواندیم. 12 را در کابل تمام کردیم. بعد از او در کابل امو وقت چیز بعد از تمام شدن صنف 12 از کریر هم در کابل خلاص کرده بودیم.
بالاخره میاییم به قصه 11 عقرب یا اول اکتبر 2020 که پسرتان نوردیدتان عبدالرؤوف جان اختطاف کردن. یعنی اختطاف بر چی سبب شد اول؟ یعنی سبب چی هست از نقطه نظر شما؟
تشکر. عبدالرؤوف جان اختطاف کردن. بعد از اختطاف عبدالرؤوف از ما تقریبا تا 2.5 میلیون دلار خواستن. 2.5 میلیون دلار خواستن. رسانه ها تمامنشون خبر دارن. مظاهره شدن تقریبا 1 سال خیمی تحصن ما در ولایت حکومت سابقه بودن بود دیگه. اما در دولت سابقه نتیجه نداد و 6 بار بالای ما حمله شد. دمی حمله یک برادرزاده ما بود 16 ساله محمد صادق نام داشت، او هم شهید شد و تقریبا 8 نفر شهید شد و 48 نفر هم زخمی شد از ما. چون اول اختطاف بود، بعدا دبین سیاسی اون ای دبین دوستم و عطا و داعش و طالب و ای سیاسیون شد. بعد از سیاسیون دیگه اینا تماما از اینا که سقوط کردن صرف طالبا ماندن. با طالبا قبلا هم با طالبا مراجعه میکردیم، همکاری میکردن. بعد از اون پیش طالبا مراجعه کردیم، قندار رفتیم. بعد از اون یک نفر دزگیر کردن در مزار شریف، از این جمله تاجرا بود. اینا بعد از دزگیری 14 روز بعد عبدالرؤوف بر ما آورده دادن. اما ما به خاطر رهایی عبدالرؤوف تقریبا ما گفتیم 1.5 میلیون دلار هم گفتیم، اما وقت عبدالرؤوف رها نکرد.
میشه که کت عبدالرؤوف جانم کم صحبت بکنیم اگر در پهلویتان است؟
اینا عبدالرؤوف جانم در اینجا پهلوی ما است، اینا هم داشتن صحبت کنیم.
بله.
سلام سلام عبدالرؤوف جان، خوش آمدی به برنامه رادیو آزادی.
زنده باشی. تشکر. سلامت باشی.
حالا چند سال هستی خودت؟
11 هستم.
این خاطرات گذشته تا تانستی آستاستا فراموش کنی؟
نه خیلی تانست فراموش کنی نتانستم.
خب ما ویدیوهای تا دیده مردم دیدن، کل مردم افغانستان با گریه های تو گریه کردن، با جگرخونی های تو جگرخون شدن، بر دعا کردن. خب بالاخره شکر آزاد شدی. حالا خودت در مورد از این سالی که در اسارت بودی چیز گفتنی داری به شنونده عزیز ما بگویی؟
من یاد دارم، فقط شما میخوام که از می اولادای خودشان بسیار احتیاط باشن و اولادهایشان از دست نمانن و همیشه درسای خودشان بخونن و بسیار احتیاط بکنن که اختطافچی‌ها در مزارش بسیار زیاد هستن.
در مورد علت کوب که می شدید او وقت بسیار زجر می دادن تا جایی که ما حس می کردیم، این علت کوب ها تا چی حد جدی بود؟ یعنی ساختگی نبود که بترسانن پدر مادر تا؟ چون لطار ما می دیدیم خوب قمچینا می زدن و از او خاطر بیاد تام آوردن خوب نیست، منتها بازم من حیث یک خاطره، اگر یک خاطره تلخ اگر به ما بگوی. شب دراب جان
اونا بسیار دوباره می زدن و آزار می دن و شکنجه زیاد می کردن. یک کم در کنه خوش پانیم پیاله ها میدادن و همیشه بشنا میماندن و دیگه در جاهای تاریک که پرستنگ و حشرات چیزا میبودن اونجا مینداختن.
دیگه چی گفتنی داریم برای اینکه ما نمیخوایم که خودت بسیار زیاد این موضوعات دوباره یاد کنی و جگر خون شوی. دیگه چی گفتنی داری در مورد امی دوران اختطاف؟
دوران اختطاف گپای داریم که بسیار رو اگر آزار بتا بسیار رو سخت آزار بتا با بسیار که پدر ما رو که بسیار کدادن در سر تنکیل با یک چهار بیم دیستیان داختم من پراندن یک بچه کاکای من شهید شد تقریبا نور شهید آنم چی رفت زخمی دارم. این رقم است که اختطاف بس خاطر پایسه است. پایسه که بگیرنم اعلانم میکنم.
خیر روزای تلخ به هر حال گذشت منتها تا جایی که ما میبینیم خودت نام خدا بسیار بسیار ذکی هستی، بسیار با صبر و حوصله این سختی ها رو تیر کردی. چی باعث شد که صبر و حوصله تو بالا بره، امیدواریت باشه و خود از دست نتیز؟ یعنی چی فکر میکردی در وقت؟ چطور امید زنده نگاه میکردی؟
امید میکردم که بخیر آزاد شد، که خوب امید و خوب نداشت و آزاد میشون میگفتم، ولی که دیدم که پدر رو گیرم مرا آزاد کرد و بالاخره به پدر مادرم آمد.
خب در دوران اسارت زیادتر پشت کی دق میشدی؟ کی رو فکر میکردی؟ چی فکر میکردی؟ دعا میکردی؟ عبادت میکردی؟
فقط دعا میکردیم دیگه. او وقت داختر که در پیش دفتر که بودی دست پای بازانتی میبود و عبادت کردن میشه، فقط بغیر دعا، فقط هم دعای ما بود که بغیر دعا میکنم از خدا میخواستم که آزاد شد.
خب حتما دیگه پشت مادر پدر در او وقت پشت خوارا سنفیات حتما دق میشدی نه؟
بسیار دق شد.
خب حالا چی آرزو داری؟ حالا چی فکر میکنی؟ چی باید شدم؟
حالا آرزو دارم که بخیر کلام که شدم افغانستان و وطن خودم را بسانم.
تشکر عبدالرؤوف جان، باز اگر پسان چیزی یاد دامد بازم میتونی گپ بزنی. حالا تلفون اگر به پدر جانت بدی که امروز از ما صحبت ادامه بدیم.
بله.
تا جایی که با عبدالرؤوف جان حال صحبت میکنیم خوب روحی خود قوی نگاه کرده، دعا میکرده و امیدواری خود از دست نداده بوده و شما هم بسیار زیاد کوشش کردین، هر طرف تک دو کردین، برنامه ها درست کردین، مصاحبه ها درست کردیم. خب بالاخره قسمت بوده که آزاد شان، برتان تبریک میگوییم. منتها در پالی عزیز چقدر در مجموع شما مصرف کردین؟
مصرف ما به حد اندازه ما مصرف کردیم، ما گفته نمیتونیم که قدر مصرف کردیم، چون که اگر امو مصارف با اختصاصی ها میدادیم شاید امو خواست از اونا را پورا میکرد. باز هم ما به تسلیم ظالم نشدیم، مبارزه خود کردیم، یک روپه هم در اختصاصی ندادیم، بدون پول الحمدلله اونا آزاد شد و اولاد خود را به دست گرفتیم. اما هر قدر کوشش کردن که از ما پول بگیرن اما ما پول ندادیم، یک دفعه هم پول ندادیم. اما با مظاهره بود، با خیمه تحصن که یک سال بود، صدها هزار مردم در سرکام را آمدن، قوما بودن، خانیشان آباد، از پیشان باز هم بسیار تشکری میکنیم الحمدلله. باز هم بگه امو تپ تلاشی که به خاطر عبدالرؤوف انجام دادیم، حتی شما خبر دارین شش بار، بار ششم بالای ما در تانگ تیل چهار بم به دستگیر انداختن، تقریبا 27 چرا خوردیم، فعلا هم زیر تداوی هستیم. باز هم تسلیم ظالم نشدیم دیگه، قائم روزه الحمدلله. عبدالرؤوف هم زنده و صحیح و سالم به دست گرفتیم به کمک امارات دیگه الحمدلله. فعلا یک ذره وضع صحی عبدالرؤوف هم خوب نیست، چون فعلا تحت تداوی دکتر هستن و خودم هم اینجا نو عملیات شدیم، از عملیات برآمدیم الحمدلله. صحت ما خوب است، صحت عبدالرؤوف هم خوب است الحمدلله، بخیر. تشکری میکنیم از مردم که ما قدر همکاری کردن همراه ما.
در مجموع در مورد از اینکه این گونه اتفاقات نفت و از این تجربه تلخ به نظر شما چطور آدم نتیجه بکشه؟
از تجربه تلخی که ما از این دمی دو سال کشیدیم، اما کوشش کنن تسلیم ظالم نشن مردم. امیال هم اختطافا هست، در بلخ هم هستن، اما با پول معامله نکنن. اگر با پول معامله کردن دیگه هم وطنشان در بدر میشه، اما طاقت بکنن، امو روزی که آمده بالایشان تحمل کنن دیگه، چاری نیست. پول دادن باز یک هم وطن دیگه شان میورداره، میبره اطفالش خودشه میبره، اما طاقت بکنن، مقاومت بکنن دیگه، با این ظالم دیگه راه وجود نداره.
حال این مسئله یعنی دوسیه از این موضوع ادامه داره یا بسته شد؟ یعنی تحقیقات میشه که به شکل درستش تحقیقات شد و کی کارا را کرد، اونا گرفتار شدن نشدن، جزا داده شد نشد؟ برازی که این موضوع بسیار یک موضوع پیچیده داخلی شد، حتی رئیس جمهور سابق افغانستان آقای غنی هم وعده گذاشته بودند که کارا را میکنن، آقای امرالله صالح گفته بودند، منتها دفتن اونا هم نتونستن هیچ کار بکنن. یعنی سبب اصلی از این که این موضوع اینقدر طولانی شد از نقطه نظر شما چی است؟
تشکر از سوال شما. ما خبر داریم، در رسانه هم بارها گفتم، شاید شما شنیده باشیم، اما بنام اختر لطچک بود، از او خودش شخصا خود رئیس جمهور و آقای محب علی حمایت میکرد، از یک تاجر بود، از او تاجر آقای دوستم حمایت میکرد، بنام عباد معاون امنیت حمایت میکرد و یکی را تقریبا دایشی ها دستگیر شده بود، از اونا او دیگه مردم ها حمایت میکرد. در او حکومت قبلی امی خود معاون صاحب رئیس ریاست جمهوری بود امرالله خان صالح، در از قدیم ما 7 روز کار کرد، بعد از 7 روز اینا فرار کردن از قضیه عبدالرؤف. ما نمیتونیم گفت خودش معاون رئیس جمهور هم بود و روز هفتم امی آدم هم قضیه شما از ما چیزتر از گفت، ما نمیتونیم گفت، گفت شما برین پیش رئیس جمهور گفت بزنین و چیز گفت بزنین، گفت که رئیس امنیت گفت بزنین، گفت ما نمیتونیم. اون وقت امرالله صالح معاون رئیس جمهور بود، چون از اقتصادچی ها خود همو دولت که بودن همونا حمایت میکردن، فاسد بودن، خود همی رئیس جمهور فاسد بود که از اختر لچکی حمایت میکرد. اگر حمایت نمیشد تو اون بعد ابروسی پیدا میشد و اون یک تاجری که بسیار نامدار است، از او عباد و دوستم حمایت میکرد، یک تعداد دیگه که بود از اونها دیگه بزرگای بلخ حمایت میکرد، اما یک تعداد دیگه هم بود زمین قضیه از دبین خود طالبان بودن، اما فعلا عمو کسایی که عمل انجام داده دستگیر کردن، یک 14 روز بندی کردن، روز 14 میره عبدالرؤف آورد، بعد از او آزاد کردن، اما یارا سخت مجازات میکردن، مردم کم کشتن، یک 48 نفر زخمی و تقریبا 8-9 نفر کشتن، این خود کار آسان نبود. حتی انفجارات دخانه ما انفجار دادن، برای که ما میریم در موتر ما انفجار دادن، در جایی که پترول پمپ داریم در اونجا انفجار بتن، دیگه هیچ بر ما بسیار زندگی رو تنگ ساخته بود، اما باز هم ما مبارزه خود کردیم. باز هم گشت و گذار ما بسیار در مزار شریف بسیار مشکل بود، بسیار به حد اندازه زیاد مشکل بود، بدون امنیتی، نفرای امنیتی دیگه گشت و گذار کردن نمیتونستیم مقدر آزاد، چون که مخالف ما خیلی زیاد بود، زیاد هست، خیلی هم هست، نمیفهمیم دیگه چیز گفتنی گفتن نمیتونیم فعلا، چون تماما کار بار ما در افغانستان است، به موجب چی بگویم دیگه، بعضی ها ما نام گرفتن نمیتونیم، مشکل است.
خب نام گرفتن خب به هر حال خوب است که نام نگیرین، یکی دوم قبل از اینکه محکمه شوم محکوم کردن کسی هم درست نیست، منتها شما ادعا میکنید، ادعای شما را نشر میکنید، طرف مقابل هم اگر چیز گفتنی داشته باشه، رادیو آزادی بر از نام باز است، ما میتونن تلفن کنن ادعای خود ثابت بکنن. خب منتها موضوعات جالب ای است که کسایی که کارا را کردن دستگیر شدن و آزاد شدن، این موضوع جالب است، چرا اونا مجازات نشدن؟ روی از این موضوع کمه که صحبت شد. خب آقای غنی را گفتن که اونا به اساس شاید ملاحظات قومی و ملاحظات انتخاباتی و ملاحظات سیاسی نتانستن طرف مقابل، کسایی که او طرف حمایه میکنن، بر از نو فشار بیارن، همچنان آقای امرالله صالح، اینا هم شاید همت ملاحظات سیاسی داشتن یا هرچی که بودن، اونا میتونن حرفای خود بر ما بگوین، ما آماده استیم که حرفای از اونا را بشنویم، نشر بکنیم که چرا در اون وقت دوسیه شما را گفتن که ما تعقیب نمیتونیم، سببش چی است، او را حقشان است که بگوین. منتها موضوع اساسی ای است که چرا این دوسیه تعقیب نشد، هر کس که گناهکار باشه او را گناهش ثبوت نکردن، حتی کسایی که اعتراف کردن اونا آزاد شدن. امی چرا به شکل صحیح تعقیب نشد روی از این موضوع؟ اگر کمکه کار شوه، صحبت شوه، بعد نخواهد شد به خاطر از این که دیگه کس جرات نکنه که اطفال خردسال اختطاف بکنه. در این مورد نظر شما چیه؟ چرا اینا امی دوسیه را تر زود بسته کردن، بسلا تعقیب نکردن؟ سبب اصلی از این چی است از نقطه نظر شما؟
ببینین تماما ویدیوهایی که اختطافچی ها هست، تماما از اینا ویدیوهایش مستند پیش ما هست، هیچ انکار کردن نمیتونه. بازداشت کردن یک نفر هم بعد از پیدا شدن ابروف نگاه نکردن، تماما اش آزاد کردن. هیچ کس هم فعلا در قید، به حساب اختطاف ابروف کسی در قید امارات نیست فعلا دیگه. فقط اینم یک چهار نفری که بالای ما افراد اختر لوچک بود، بمبی که بالای ما پرتاب کرده بود، امو را گرفتن. یک محکمه 6 سال قید میکشه، یک محکمه 3 سال، یک محکمه دیگه میگه که ما ایر آزاد میکنیم دیگه. اینمی رقم جنجالا هست، اما یک نفر هم فعلا در محبس یا در یک جای در حساب عبدالروف بگوین نیست. چرا که اینا دزگیرم کرده بودن، با شمول مختم عالم هم اینا آورده بودن، به نام قاری ساق آورده بودن، امونا را هم آزاد کردن. فعلا اون شما خبر دارین مختم عالم فعلا قماندان امنی غزنی است و قاری ساق هم در موچیز است. تماما نمی یک اختطافی دیگه اون ویدیوش هست پیش ما، قاری اسماعیل می چی میگن، او اولسوال شیرین تگاب است، قماندان امنی شیرین تگاب است. این رقم کل در قدرت هستن دیگه. خیلی مردم ها بودن دیگه، ما نامایشان را گرفته بودیم، خیلی زیاد هستن، اما یکشان در قید امارات نیست، تماما شازات هست.
بعضا در رسانه های مجازی بعض کسا پیام میگذارن که گویا در این موضوع میگن خود پدر عبدالرؤوف هم ملامت است. یعنی اونا چی را نشان میتن که شما ملامت باشین؟ ما بر از نو می نویسیم که کدام پدر است که اولاد خود قدر زجر بته و بهتر یک مجبوری بیارن. یعنی غیر قابل قبول است. منتها سبب که اونا میگن از نقطه نظر شما چی است؟ اونا چی سبب دارن؟ چرا شما ملامت هستین گویا؟
ملامت ما به این هستیم که جانب مقابل ما که بودن میلیونر بودن، میلیونر هستن و او را حتی بعد از پیدا شدن ابرو خود امارات هم یک ساعت هم نگاه کردن نتانست. بعد از پیدا شدن باز هم پسانش گفتن که ای بیگناست. اونا در هر جای نوشته میکردن، در فیسبوک ها، در هر جای نفرات داشتن به نام چند تا مامورای سابقه هست، اونا نوشته میکردن در فیسبوک ها منداختن که حالا پدر عبدالرؤوف ایرت برده ترکیه برده مانده، حالا پدر عبدالرؤوف ایرت بردن در ازبکستان مانده، در پیش خودش است، این است، آن است. ذهن مردم تغییر بده. اما او آخرام از پیش از ما یک 14 روز که بندی کردن است، اما آورده دادن بر ما عبدالرؤوف. چرا امیر بندی نکردن؟ چرا امیر عزیز سوال تحقیق درست نکردم که امیر بعد از آمدن عبدالرؤوف آزاد میشه، بازم بیگناه برآمده میره؟ علت چیست؟ من هم نفهمیدم. من در این باره زیاد پافشاری هم کنی بر ما میگفتن که اولادت پیدا شد چی کار داری در کار ما میگفتن. ما هم چون که هدف ما اولاد ما بود، اونا هرچی میکردن خودشان میفهمیدن و خودشان میکردن دیگه. با اونا زیاد پرسان هم کردن نمیتونستیم، زیاد جنجال هم کردن نمیتونستیم.
گفتی خود شما به مقصد رسیدین، نوری دیدیتان بخیر آزاد شد، منتها از نقطه نظر قضا، یعنی از نقطه نظر عدالت، از نقطه نظر محاکم، این موضوع یک قضیه بسیار کلان است که قدر اقتطافچی ها و قدر کسا هستن، اما هیچ کدامشون محکمه نمیشه. این خود به خود قضاوت و عدالت تحت سوال میاره. از اون نقطه نظر ما ژورنالیست ها به موضوع علاقه میگیریم که این موضوع رو وقتا تعقیب بکنیم. به هر حال ببینیم که چی میکنن، این موضوع به چی نتیجه میرسه، تعقیب خواهد شد نخواهد شد. منتها یک سوال که بعضیا طرح میکنن، شما کت طرف مقابل که خب نامشام نمیگیریم، شرکت کلان بوده، شما سابق کت از اونها یک جای کار رو میکردین و هم میگن که رابطه فامیلی داشتین، این مشکل رابطه فامیلی هم در این موضوع تاثیر داشت یا نداشت؟ کدام رقابت فامیلی بود نبود؟ اتر یک چیز هم هست یا نیست؟
بله، ما تقریبا کمرای از اینا 20 سال کار میکردیم، 20 سال با اینا شراکت کار میکردیم، اما بعد از جدا شدن امی کار، چون اونا با دوستم شریک بودن، شریک دوستم بودن، چون دمو وقت هم قدرتمند بودن، پول داشت، قدرت داره دیگه، اونا قدرتمند بودن. بعد از جدا شدن ما یعنی پلان کرده بودن، ما هم خبر نداشتیم. تقریبا یک دو ماه سه ماه در خانه ما بم پرتاب کردن، دیگه کردن، ما هیچ خبر نشدیم، نفهمیدیم که میای میکار کردن. پسان این بر ما معلوم شد را بعد از اینکه پیغام زمیر نام از گروه از اینا دستگیر شد، با حکومت سابق تقریبا 6 ساعت مقاومت کردن، امو زمیر نام ندادن. اما قرار معلوماتی که ما فعلا هم حالا برملا شد که اون وقت هم عبدالرؤوف در کلوپ از اینا بوده، از کلوپ از اینا به نام این انتقال داده بود که کمربند بلخ، بعد از او انتقال داده بودن طرف خانه گرگره میگن بلخ، بعد از بلخ بر بوکه طرف طالبان انتقال داده بودن، که باز ما طبعا طالبان میرفتیم از پشت از میگشتیم که بعد از بلخ ایره بردن در اخشه، از اخشه بردن جوزجان تقریبا 3 ماه بوده، بعد از 3 ماه ایره اولسوالی انتقای قریه چکمن از دموج یک پیشو نگهداری کردن، بعد از اون طرف فاریاب و قاری ساق این مردم ها در طرف طالبات تیر شده دموج نگهداری می شده. دیگه تماما چیز برای خود امارات معلوم است، اما ایره چرا سر از ایره پوت کده ماندن، چرا امی مجرما را دستگیر نکده و چرا جزا نداده، این هم پیش ما یک سوال است. ما هم اما تا بای روز اینه میره خیلی خود ما هم گیچ هستم دمی باره، چرا امارات دیا جزا نمیتن، چون که اینا هم استخباراتشان هم قوی است، پلیسشان هم قوی است، تماما مجرمین هم برشان معلوم است، چرا جزا نمیتن؟ علت چه نمیفهم، یا آیا امو طرف مقابل ما میلیونر است بخاطر دمی است؟ دیگه ما نفهمیدم هیچ، امی گپ ما هم تا امروز خیلی پیش ما خیلی سوال کلان است.
کل سوال آخی یک طرف، مگر چرا آقای امرالله صالح که بسیار زیاد در مصاحبه خود جدی بر شما وعده کرده بودن، حتی صدای از اولادای خودم از طرف از وا گفت که اونا هم خواهش کرده بودن و بسیار به شدت این موضوع رو گفتن تعقیب میکنیم و این موضوع رو تا آخر اعلام دادنی نیستیم، مگم چطور شد که اونا یک دفعی عقب نشینی کردن؟ یک سوال بسیار بزرگ است بر ما. سبب ازیر شما فهمیدین چی است؟
شاید امرالله صالح تحت تاثیر امی اختصاصی ها بسیار گروه باند کلان باندای سیاسی در این دست داشتن و اختطاف عبدالرؤوف هم که بود ای هم سیاسی شده بود، بعدن میخواست هر کس امو رقیب خود بزنن، از طریق امی اختطاف عبدالرؤوف در شمال رقیبای خود بزنن، یک ایره اولش خو یک مظاهره شد و بعد از امی ظاهرهایی که کلان شد بود این سیاسی ساختن، هر کس به خاطر هدف خود به خاطر استفاده یعنی چیزا میگذن. آقای امرالله صالح هم شاید فکر میکنم که یک جنبه سیاسی بوده، این خود کناره گیری کرد، در غیر از او باید این آدم بر ما پیدا میکرد عبدالرؤوف به هر شکلی که میبود. کاری که این آدم در یک هفته کرد ما گفتیم میره در یک ما پیدا میکنه در زیر زمین باشم گفتیم، چون امکانات داشتن، قوا داشتن، هر کاری کردن میتن، یک ماون یک مملکت بود دیگه، باید پیدا میکردن. اگر او پیدا نمیکرد خود رئیس جمهور چرا پیدا نکرد؟ من خودم شخصا خودم با رئیس جمهور دیدم اون وقت با اشرف غنی دیدم، اما او هم طرفداری اختر لوچک میکرد و چند نفری که بود در اونجا امیا تمامش یک آدم بود، اون کمپاین اشرف غنی در پیش برده بود، امور چی میکرد از امور دفاع میکرد، چرا دفاع میکردن؟ باید دفاع نمیکرد. امی آدم ببینین امی آدم باز هم امی اختر لوچک اختصاصی، امی بچه از اختصاصی است، باز هم در کابل است. خود از این
خب به هر حال این نشان میده که وقتی که در یک کشور کل سیستم های اداری صحیح کار نکنه، همه طور انارخی که میگن یعنی گلگل میری به اصطلاح ما شما ایجاد میشه، حق به حقدار نمیرسه، قضا صحیح کار نمیکنه، محاکم صحیح کار نمیکنه، پلیس صحیح کار نمیکنه، ساران والا صحیح کار نمیکنه، خب به هر حالش قبل از اینکه یک محکمه شوه و کل گناه ها ثبوت شوه هر کس بیگناه می باشه. از این خاطر ما منعیز یک رادیو بی‌طرف کس را ملامت کرده نمیتونیم یا بر کلگی ها میگیم، اگر اونا هم دلائل داشته باشه یا ادعای داشته باشن میتونن به ما اونا هم تلفن بکنن فکرهای خود بگوین. در غیر از اون صورت ما یک رادیو نیستیم که از طرف خود محکمه کنیم، منتها واقعیت ها را میتونیم به شکلی که هست نشر کرده بریم تا به یک نتیجه برسیم که این مسائل چی شده و چگونه انجام شده و نتیجه چی شده. به هر حال آقای نبی خان، حاجی صاحب نبی خان، پدر عبدالرؤوف اختطاف شده و آزاد شده بگوییم، بسیار زیاد تشکر که میمان برنامه ماشتین، از وضعیت قصه کردین، از خاطراتتان قصه کردین. خانه تان آباد.
تشکر. اما وقتی که عبدالرؤوف جان اختطاف شده بود، بعد از اختطاف عبدالرؤوف تقریبا بعضی رادیو بعضی تلویزیون ها بود، اونا هم مربوط به یک سیاسیون بود، چون یگانه رادیویی بود که رادیوی آزادی بود که بی‌طرفانه واقعیت ها را میگفتن. از رادیو آزادی خود تشکری میکنیم باز هم بسیار زیاد، چون خیلی همکاری کردن، خیلی واقعیت ها را در موقع گفتن. بعضی تلویزیون ها بود بعضی رادیو ها بود، اونا هم میترسیدن و حتی از مصاحبه ما میترسیدن، مصاحبه کردن نمیتونستن، چون هر روز بخش ترکمنی بود، بخش فارسی بود، بخش پشتویش بود، از ما واقعیت ها را پرسان میکردن، واقعیت ها را نشر میکردن. باز هم یک جهان سپاس از رادیو آزادی که باز هم این امروز از ما بعضی سوال ها را پرسان کردن. صدای ما را با بزرگان امارات هم که هست، با اونا هم کسایی که نشنیدن هم بشنوان. مجرم که هست مجازات ما باید، چرا مجازات نمیشه؟ باید مجرم مجازات شوه هر کسی که هست.
بسیار تشکر آقای اجنبی.
تشکر از شما.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42